بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وأوليائه وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزیزان، ما دیشب یه مقدمه ای رو راجع به بحث اخلاق در قرآن خدمتتون تقدیم داشتیم و بنده حساب کردم دیدم این بحث ظریفی و سنگینی و دیشبم عرض کردم که مقدمه برای این است که انسان مدخلی اون را قرار دهد و وارد بحثش. واقعا این است که من چشمم از بعضی از مباحث که در بعضی جاها شده گفته شده یا نوشته شده ترسیده. دیدم عنوان بحث دل میبرد، وقتی میریم میبینیم نه، بحث اونطور پیاده نشد. حتی یه وقتی این کتابی به دستم رسید تحت همین عنوان مباحث اخلاقی، دیدم آقا هرچی ورق انسان گاهی میزنه در بعضی از کتاب ها بالاخره چیزی که چنگ به دل بزنه پیدا نکنه. این است که این مباحث آقا مباحث ترسناکی، انسان با قرآن طرفه، با خدا طرفه. بنابراین مقدمه دیشب را که انشالله مستحضر هستید امشب تکمیل میکنم با یک گفتار دیگر که انشالله ما از فردا شب روی دانه دانه اخلاق که قرآن روی اینها دست گذاشته بریم و حالا در این دهه اول تا اونجا که خدا میخواد در این قسمت پیش بریم. دیشبم عرض کردم اگه دیدیم که مشتری برای این بحث زیاده ادامه میدیم، زیاد میکنیم. دیدیم نه، مشتری ها گفتن بحث، بحث دیگری انشاءالله شروع میکنیم. و اما تکمیل مقدمه، اخلاق وقتی گفته میشود عجیب است. هر کدوم از ماها اگر نظر خواهی بشود اخلاق رو مهم میدانیم، ولی در عمل میبینیم به بعض چیزا که اونها باید روی اخلاق پایه‌گذاری شود و اخلاق ریشه اونهاست بیشتر اهمیت میدیم تا خود اخلاق. این یه بحثی که علما بزرگان اخلاق روی این بحث کردن و یکی از بزرگان علمای اخلاق مرحوم ملا مهدی نراقی رضوان الله علیه روی این قسمت خوب بحث کرده. مرحوم ملا مهدی کتابی دارد به نام جامع السعادات که در 3 جلد است و عربیه. فرزند او که مرحوم حاجی ملا احمد نراقی باشد اقتباسی از اون کتاب کرده و یه خلاصه گیری کرده به نام معراج السعاده که خدمت آقایون حتما معروف از این کتاب. معراج السعاده یه نگارشی اقتباس شده تقریبا از جامع السعادات. جامع السعادات علمی تر از این. خب مرحوم ملا احمد اونو برای عامه مردم نوشته، اگرچه اونم کتاب نفیسیه. اول از عظمت این پدر و پسر قدری براتون بگم تا مطالبی که از اینها نقل میکنیم انشالله بیشتر در نفوس واقع شود. آیون خدا بندگان خود را دوست میدارد. مرحوم حاج ملا احمد نراقی در کاشان وفات میکنید. اون زمان این بدن رو بر میدارن. شما ببینید کاشان کجا، نجف کجا، اونم زیر اون آفتاب سوزان. این بدن رو با وسائل اون زمان که حیوانات بوده معمولا حمل میکنن به سوی نجف و در ایوان نجف وقتی زمین میگذارن نوشتن که اونهایی که در اون اطراف بودن حتی دستمالهایی رو آماده کرده بودن که دینی خود را با اون بپوشنند، بلکه بوی آزاردهنده از این بدن یه وقت به مشامشون نرسد، زیرا خیلی زیر آفتاب بوده فصل تابستان. میگن اینا وقتی که تابوت رو میشکنن، برخلاف تصور آنچنان عطری از این بدن بلند میشه، چه اینا میبینن اصلا از جنس عطرهای دنیا نیست. این یک. و دو این که در این اواخر تعمیری در ایوان نجف عرض کنم که بوده، تعمیراتی در صحن مطهر حضرت، و بالاتفاق بر حسب اتفاق قبر نراقی شکافته می شود، میبینن بدن تازه است، ظاهرا پدر و پسر هر دو. بنده در مطالعاتم یه وقتی فکر می کردم، میدیدم نظیر این پدر و پسر رو ندیدم، میگفتم شاید من نمیفهمم. واقعا هم بنده به جهل خودم اعتراف دارم. بالاخره آدم گاهی شاید یه وقتی حقیقتی رو دریابد ولی اطمینان نکند، ولی میگه بسا باشد که کودک نادان به غلط به هدف زند تیری. من میگفتم شاید من اشتباه میکنم، غلو میکنم. بعد دیدم نه، الحمدلله اشتباه نمیکنم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودن حق این پدر و پسر هنوز شناخته نشده. آقا اینا عجیب بودن، اخلاقی بودن، فیلسوف بودن، فقیه بودن، عارف بودن، شاعر بودن، ریاضیدان بودن. مخصوصا حاج مولا احمد رو من جامعه تر میدونم، الله اعلم. حالا پدر یا اینکه کمتر از اون نبوده نخواسته نشون بده، نمیدونم، خدا میدونه. عملا مولا احمد نراقی جامعه تر از آقا علومی داشته حاج مولا احمد که با خودش برده، یه علمهایی داشته که خدا میدونه. من حتی یه وقت دیدم که بی مقدمه مطرح کردن شد اشکال شرعی داشته باشه، اینقدر ذرائف در سینه مرد بوده. حالا خلاصه اینایی که راه رفتن و زحمت کشیدن، آقا سخن اینا شفاف و الا در دنیا خیلی بودن که داعیه علم اخلاق رو داشتند و همون شیخ پلیدی که اسمشم نمیارم که منبر قداست من بر خراب نشه، همون شیخ پلیدی که گذاشت رفت مدتی در عراق و کنار دست صدام نشست، در وقتی که جوانهای ما پرپر می شدن برفت به او خدا قوت گفت و در کنارش نشست، همون آدم هم کتاب اخلاق دارد. فایده نداره، زهر اون آدم رو اصلاح نمی کنه. در قرآن می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا و من الشجر و مما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات و اسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. زنبور به دستور خدا وقتی سیر میکنه، حالا خدا میفرد وحی کردیم، وحی البته معانی زیاد داره، رضی هم میگن مقصود هدایت غریزیه، حالا هرچی که وحی بالمعنی الاخف داریم که مخصوص انبیاس، وحی بالمعنی الان مفصل داستانش را عرض میکنم. به هر حال به دستور الهی سیری میکنه، آقا روی این گل باید بنشینی، روی اون گل بنشینی، به دستور الهی بیه ما بهش گفتی من تخذی من الجبال، توجه کردید، بیوتن و من الشجر و من ما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات و خلوکی سبول ربک ذللا، بخور از این شیره ها، بخور از این میوه ها، راه خدا را برو، اونه که ما گفتیم برو. نتیجه میشه در عالم حس میتونم بخوام مثال براتون بزنم، در عالم حس میشه چی؟ میشه شفا. میفرمد اون راهی که ما گفتیم این آمد، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس، شفاست. قرآن میگه شفاست. این اصلایی که در دکونا میفروشن، یه وقت توقع شفا از اونا داشتین، ایراد رو به اونا بگیرین. من نمیخوام الان اینجا کارشناسی کنم یا بگم کدوم اصل مفیده، ولی هیچ من چشمم آب نمیخوره اینا شفاء للناس باشن، برای اینکه اینا منحرف کردن زنبور رو، چه دو شیره انگور میریزن، جدی میگم شیره انگور میریزن، شکر میریزن، قند میریزن، حالا یه چیزی هست برای خودش، بالاخره میشه لااقل قائم مقام مربا بشه. اما توقع فیه شفاء للناس ممکنه درش نباشه، چون اون نیست که خدا گفته. چرا؟ در بعض جاهایی هست که گل و گیاه زیاده، در خیلی کم از جاهای ایران، در بعض جاهای خارج از ایران اطلاع دارم که زنبور به حال خود گذاشتن و با همون عرض کنم که طریق خدایی داره. اون چرا شفا هست؟ قرآن میگه، ما نمیگه. واقعا انسان اون اصل رو بخوره به خیلی از چیزا نافعه. حالا اینو خواستم مثال بگم. آقا ببینید، سخن هم همینطوره. یه وقت اون شیخ فاسده که رفته مرحبا به صدام گفته اون اخلاق بنویسه، اون هیچ وقت آدم از اون اخلاق بهره‌مند نمیشه، اصلا اثر نمیذاره. نه، یک حقیقتیه. همین حرفایی که نراقی نوشته ممکنه همونا رو هم بگه ها، ولی چون اون میگه اثر نمیذاره. من یه وقت آقایون در مجلسی حاضر شدم، یک نفر در اونجا داشت مطالبی میگفت، خدا پیغمبر، من دیدم هر کی این حرف میزنه مردم عقب کرد میشن. خدا شاهد، خود من قد کتیدر شدم، دق داشتم میکردم، آخر از مجلس آمدم بیرون. گوینده خیلی اثر داره، نویسنده خیلی مؤثر، اینا بی خود میزین حرفا. یه وقت نراقی عمری راه خدا را رفته، این اخلاق بنویسه، آدم رو زیر رو میکنه. بله، مرحوم آیت الله العظما مرعشی نجفی قضیه گفت، رضوان الله علیه، گفت که عامد جواد آقای ملکی تبریزی گاهی بعد از نمازش در میگشت که دو جمله موعظه کنه. میگفت بسم الله الرحمن الرحیم، ای مردم، حالا شمپت بگه حالت منده ها، میگفت تو این ای مردمش چند گش کرده رو دست میبردم بیرون، مردم طاقت نمیاد. چه نفس بوده، عمل کرده بود، راه رفته بود. مرحوم شیخ جعفر ششتری حرف میزد، میگفتن، میگفت ای مردم، یکی از نامهای خدا غفاره، همین چند قش کرده رو دست میبردم بیرون. الان یه عده میخوام یه عده رو کنن، یه قدری منقلب کنن، گریه کنن، یه چند تا خلاف شر مرتکب میشه. خدای من میکنه. یه نوار اخیرا شنیدم، کسی که زدم تو سرم، دیدم اون شخص تو نوار میگه که شب عاشورا، بله، امام حسین گفت به ابوالفضل علیه السلام که تا هم اگه خواستی بری برو. عباس رفت بیرون، خواهرش صدا کرد، گفت به داداش حسین بگو با ما اینطور حرف نزنه. گفتم چی دیگه، میدون کربلا شد دروازه قار، میدون مولوی دور از جون نعوذ برورم، یه چند داشت بودم با هم حرف میزدم. بابا ای خدا، برای گریوندن مردم به هر بهایی شده دست بعد کارا میزن، به بهای پایین آوردن اهل بیت، به بهای خراب کردن قداست، دروغ گفتن، به هر بها که مجلس بگیره. ای داد میزن، خدا پس کجا؟ قیامت چی میشه؟ برزخ چی میشه؟ بذار فردا یکم ماه رمضان بیاد، بیشتر این مده روزه هاشون باطل میشه. میدونید چرا؟ چون یکی از مبتلات روزه افترا گفتن به مخصومه. روز 21 ماه رمضان به امیر المؤمنین افترا میگن، میگن آخر لحظات آقا بود، گفت زینب جان تو برو بیرون، حسن جان تو هم برو بیرون. یک مخصوم را بیرون کرد، یک عالمه غیر معلمه را بیرون کرد. اون وقت میگه دست عباس را گرفت، بودش دست امام حسین. خب اولا کجا نمیشه؟ اولا ثانیا این کارو اگر کرد، امام حسن نامحرم بود به این منظره، زینب کبرا نامحرم بود به این منظره، و اگر این دوتا عزیز خدا نامحرم بودن، چطور به گوش تو رسیده داری الان بابو کن نمیگی؟ اینم شد هر مگه دو نفر با آدم طیب الله گفتن آدم باید اینقدر پاشنهاش کشیده بشه، اینقدر خودشو گم کنه دیگه؟ نه کتابی، نه مدرکی، نه دلیلی. اونی هم که خیلی گل سر سفده دیگه، علامانوقل، علامانوقل هم آب جوبه، تا قیامت هم تمام نمیشه. علامانوقل بزا آب رودخونه است دیگه، زحمت نمیخواد بکشیم، کدوم کتاب نمیدونیم. علامانوقل یه از فردا تا قیامت هم بده بگم علامانوقل، یه قرون خرج نرسه. بگذاری، میخوام بگم صاحبان نفس اینا بودن. ببین یه ای مردم میگفت، مردم قش میکردن، این خلاف شر میکنه، بازم کسی تکن نمیده. چرا اینطور شد؟ چرا دلها مرده؟ چرا حرف اثر نمی کنه؟ آقا حضور نفس هم نداریم عزیز من. حاج مولا احمد نراقی راه رفته بود، کتابی دارد به نام تقدیس که غیر از معراج السعادت توصیه می کنم از نظر کتاب شناسی بنده قابل نیستم. اگه خواستید بخونید باید اول معراج السعادت را بخونید بعد تقدیس را بخونید. اونو نخونده تقدیس آدم نمی فهمه. بله تقدیس کتابی به نظر آسان می رسد ولی باطن داره. به دو چشمم دیدم که یکی از اولیای خدا این تقدیس را می خواند باران عشق می رید. کتاب پرمعنایی. توجه فرمودید چرا اینطور شده؟ اولیا می خواهند گریه می کنند. معراج سعادت جزام السعادت را می خوندن گریه می کردن، عشق می ریختن، ساخته می شدن، منقلب می شدن. اینا را گفتم که بدونید این سخنانی که از این دو نفر عالم اخلاق یا تاج مله مهدی از پدرش نقل می کنم اینا تحفه از آب گذشته است، قیاس به چیزایی دیگه نکنید. حالا برگشتیم به مطلبی که راجع به اخلاق از تاج مله مهدی براتون نقل چپ کردم. گفتم ای بسا ما ریشه ها رو حتی فدا می کنیم، اعتنا نمی کنیم، به شاخه ها می پردازیم. آقایون اخلاق ریشه است. اگه تو بگی ریشه نیست خدا نکرده معلوم میشه خب معنی اخلاق در جامعه همون خود جانه افتاده. ما اخلاق فقط به این میگیم کسی یه ذره تبسم کنه اینطوریه دیگه. نه نه میگه فلان کس نشناسی؟ بله میشناسم. میگفت خیلی آدم مؤمن و خوبیه ولی بد اخلاقه. خب پس کجاش مؤمنه؟ به همین اندازه ایمانش ناقص مؤمن بد اخلاق نمیشه. یه نفر میگه داریم آدم بدیه، خوب نیست اما خوش اخلاقه. نه بابا یه مزیت در اونم یه نقیصه داره. گفت یکی رفت قم کوزه بخره، کوزه فروش مثل اینکه دیگه چیزی نداشت بهش بده، کوزه ای داشت آورد یک ساعت توصیفش کرد. آقا این بله دستش کنده نمیشه، رنگش خارجیه، پخته شده، چیرین چیرانی گروش اینجوری، ظرفیتش اینجوری. گفت فقط به اندازه یه دوریالی سوراخه فقط. خدا شاهد گفتارهای ما را اگر ضبط بکنم ما اصلا داره اخلاق اهمیت قائل نیستیم. میگه فلان کس خوبه ها، بله فلان فقط یه قدری متکبره. حالا باید گوش بده ببینه تکبر را مولا مهدی نراقی چطور توصیف کرد، قرآن چی گفت. اینا گفتم که مقدمه ثانیه بحث ماست، مقدمه اولادی شب این مقدمه ثانیه. فلان کس آدم بسیار خوبیه ها، فلکی قدری از خود راضیه. خب چی مقدر بشه پس؟ فلان کس آدم خوبیه ها ولی دست خودش نیست، حسوده. خب چی مقدر بشه پس؟ اینا یه مطالبیست، دست کم نگیره. حالا عنایت بفرمید شما مولا مهدی چی میفرمید؟ آقا پخته تر از این تعبیری گذشته از تعابیر معصومین یادت نمیاد. میفرماید ان الاخلاق المذمومه فی القلب هی مغارس المعاصی. ببینید ما چی میگیم؟ ما میگیم طفلک فقط متکبره. ایشون میفرماید اخلاق زشت در باطن هر کس هر کدوم یک مزرعه معصیت. یعنی تکبر یک مزرعه معصیت، گناهانی ازش میروید. حسد یک مزرعه معصیت. توجه کردید؟ ان الاخلاق المذمومه في القلب هي مغارس المعاصي. حالا آقای ماه مبارک رمضان، ماه عبادت و دعا، این تعبیر دقت بفرمایید. میفرماید فمن لم يطهر قلبه منها، کسی باطن خود را از اینا پاک نکند، لم تتم له الطاعات الظاهره، عبادت های ظاهریش ناتمام میماند. نمیگه باطل میشه، ناتمام. این شبا شبای محاسبت النفس جدا عرض میکنم جوان ها، در این شبا یه دقتی بکنید. من نمیگم خودت اصلا، ببین تا حالا در مورد پدر مادر چگونه بودی؟ تند میشی؟ جواب تلخ میدی؟ خدا شاهد باید تو محرم از اون علاج بکنی. عبارت خطرناک دیدم، میفرمد هر کس در محرم از اون آموزیده شود بیش که آموزیده نمیشه. خطرناکه الا ان یشهد عرفه، مگر اینکه بره در عرفات باشه. عرفات هم که ممکنه به حال اصلا نریم، چیکار کنیم؟ عرفات رفتارم الان خوب مشکل شده دیگه، بعضی ها ثبت نام کردن هنوز نوبتشون نرسیده، بعضی ها پول ندارن، چه عرفاتی میخوایی بریم؟ مست مسلم داره مهدیه آمردش آمده در خانت، اگر تجدید نظر کردی کری خطرناکه ها، من لم یغفر له فی شهر رمضان، لم یغفر له فی غیره الا قابل الا ان یشهد عرفه. می فرماید اگر در ماه رمضان آمرزده نشه تا سال آینده آمرزده نمیشه مگر اینکه در این وسط عرفه باشه. عرفه رفتن ما آسان نیست، یقینا خیلی از ماها عرفه رو نخواهیم. سال به این زودی ها نه، بالاخره پولدار بشه ثبت نام بکنیم، نمیدونم بسیم در بیاد. یک کسی رفته بود ثبت نام جدود بیچاره میشه گفتن مرده، خودش نوبتش نرسه، حالا پسرش میخواد بره. میگن یه حیاتی بوده، عرض میکنم که یک کسی بهش لباس داده بود برای دامادش بدوزه، اینقدر تاخیر انداختی یارو مرد. بعد پسرش بزرگ شد و رفت گفت چه بابا میخوام عروسی کنم، حالا پدرم چه مرد اقلا بدوز بده به خودم. گفت شما که قد عجله دارید اصلا معامله بون نمیشه. خب عرفه بالاخره ماشاءالله مملکتمون ازدحام داره، اینا هم تقصیر ندارن، دولت سعودی ایراد میگیره هر سال، خدا ایراد میگیره، قد بیشتر نباید بدید. ای فلان مملکت پردشمنی، خدا با انشاءالله دشمنان مملکت رو هلاک کنه، رهبر معظم رو انشاءالله طول عمر برحمت کنه و این کشور سرفراز از سرفراز تر بکنه. علی کل حال شبا شبای محاسبه، جوشن کبیر میخونی، ابو حمزه میخونی، نافله میخونی، ملا احمد نراقی میفرماید اگر معالجه باطنی نکنی اینا تمام میشه. ما رمضان تمام میشه تا هنوز حسودی، ما رمضان تمام میشه تا همون بد اخلاقی. ولی بعضی از این جوان ها اینا که تو مهدی هستن، نمیخوام بگم اینا نه اینا خوبن، بعضی از اینها آقا اینقدر تو مجالس زیبا میشینن، محاسم دارن، انگشتر دارن، گل سر سبد، بلند میشن منزل که رسیدن میشن سنانف نغنن. ولی تمام رضایه من یه جواب تند مادر بده همش تمام شد. عیال داره میدونه که این خانم اگر غرب بکنه جایی نداره بره، استفاده میکنه از این. اگر این صفت ترک نشه ما رمضان دست خالی بیمونیم. بله دقت بکنید در این دست کم نگیرید. ان الاخلاق المذمومه في القلب هي مغارس المعاصي، عبارت علمیه میفرماید هر خلق زمینه یک مزرعه معصیت. فمن لم يطهر قلبه منها لم تتم له الطاعات الظاهره. بعد یه مثال میزنه، این مثال رو رفقا گاهی از من شنیدن، حیف است به این جوان ها نگم. آقا چقدر این مثال زیباست، خدا میدونه در این 30 سال مطالعه در کتب اخلاق مثال به این زیبایی ندیدم. میفرماید که یک نفر به بیماری پوست مبتلا میشه، مراجعه میکنه به طبیب، میگه آقا من پوستم ناراحته، شبا نمیتونم بخوابم. میگه با 3 تا شرط تو خوب میشی، منتها میگه بدون که باید عمل کنی، یکی هم جدا از هم نباید عمل کنی، تک تکش فایده نداره، به هم زمینه باید باشه، با هم محسره. میگه آه ما در خدمتیم شما بفرمید. 3 تا چیه؟ میگه اول پرهیز باید بکنی، یه چیزایی هست که حساسیت پوست تو افزوده میکنه. دوم یه شربتی هست از باطن قلقم میکنه بیماری تو را، چون هر بیماری آقا از باطن میاد. آدم وقتی کبدش درست کار نکنه صورتش یه لکه های میده، یه قاعده طبیه همه میدونم. خلاصه اونا که خوش آوازن صدای خوب دارن، کبدشون کار نکنه صداشون خوب در نمیاد. اینا همش باطن مربوطه، ولی یه چیزای چشم قوی میکنه، یه چیزای چشم ضعیف میکنه. علی کل حال میگه دوم یه شربت هست که باید از باطن مرض رو قلقم کنه. سوم یه روغنی، شما این روغن رو بمالید که شبا از آرام بخوابید و از بیرون هم معالجه بشه. میره بعد یه هفته برمیگرده، آه ما خوب نشدیم، چرا؟ دستور رو عمل کردی؟ میگه این شربت رو پرهیز که فرموده بودید، والله شما درست فرمودید ولی نشد، یه چند تا مهمونی رفتیم، یه چیزایی که شما فرمودید نه خور از اونا اونجا بود و نمیدونم مادرزنم اینجوری گفت و خالم اینجوری گفت. ولی الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. انسان اول که میان سراغش فقط عذر میاره، هیچ کس یه راست نمیگه من بد کردم. یه استاد اخلاق من داشتم میگفت شمر الان از قبر بیاری بیرون، اول یه خود عذر میاره بعد اعتراف میکنه. اول میگه بابا خود زیاد اینجوری گفت و عمر بن خدم اینجوری چرت و نمیدونم فلان از این حرفا. ولی دلیل انسان علی نفسه بصیره، خودش میدونه بد کرده، ولو القا معاذیره. خیلی خوب، پرهیز نکردید؟ نه متاسفانه آقای طبیب نکردید. میگه خب من به تو گفته بودم که سه تا با هم مؤثرن، اما حالا بازم بگو ببینم چیکار کردی. شربت رو خوردی؟ شربت رو نبود مرض رو از باطن قلب جان کنه. میگه آقا نه خیر، ببخشید نرسیدم، انشالله حالا اونم تهیه میکنم. میگه پس چیکار کردی؟ میگه خوشبختانه از اون روغن در منزل بود، از اون مالیدم. طبیب میگه ای بیاق و روغم مالیدن میخوای به جایی برسی؟ ای آقا شماها را نمیگم، بیشتر مسلمین فقط روغم میمالن، خبر از پرهیز نیست. بابا با سه شرط ما درست میشیم. اول پرهیز، کدوم منزل رو تو پیدا میکنی که غیبتش نکنم؟ ها؟ یه منزل پیدا کنم من برم در خونش اذن دخول بخونم، برم بگم ادخل یا ملائکه الله. خیلی که مقدس باشن، گل سرسبت باشن، میگن انشالله که غیبتش نباشه. یه حرف عوامانه. بسیم که الله یکی از یه سطلات پریزه به سر من بگه آقا خیس نشی یا ببخشید. غیبت غیبته دیگه. پرهیز کجا بود؟ اینقدر کم زیاد پشتر مردم حرف زدن، خدای من میدونه. آی جوان ها، آی مردم، اینجا خانه امام زمان علیه السلام است. والله زبانم بسته است به شما بگم که افرادی بودند و انگشتر و تسبیح و تقدس و زهر با این زبان آبروها بردن. شخص رفته خونه نشین شد. چه جواب میخوام بدم حضرت یار؟ چی میخوام بگم؟ خیلی خوب، پس پرهیز نمی کنیم. آقا شربت چیه؟ مثال رو تطبیق بکنیم دیگه. میفرمایند پرهیز، پرهیز از گناهانه. شربت چیه؟ شربت حضور قلب در نمازها و عباداته. این ما را درست میکنه. بله این ما را درست میکنه. توجه به باطن عباداته. اصلا چرا از من نماز خواستن؟ یه قدری توجه بکنی معالجه میشه آدم. چرا از من اصلا روزه خواستن؟ یعنی انشالله این جوانها به خاطر بسپارن و شما جوانها همه تون انشالله عاقبت به خیر بشید. اگر سودمند بود برای شما، برای منم دعای عاقبت به خیری بکنید. اینقدر بدانید این مثال بهترین مثاله. از اول میگم پرهیز، پرهیز از گناهان. شربت توجه به باطن عبادات. روغن ماریدن هم ظواهره، بالاخره ظاهری بی باطن نمیشه، باطنی هم بی ظاهر نمیشه. اصلا اینطور شما میتونید یه نماز بخونید که ظاهر نداشته باشه؟ چطور میتونید؟ میتونی یه نماز بخونید که باطن نداشته باشه؟ نمیشه. خب این مثالی است که بهترین مثاله. ایشون میفرمایند بیشتر مردم فقط از این ستا دستور روغن رو انتخاب کردن. بله ارزم حضورتون ظواهر را درست میکنیم، خیلی به ظاهر میرسیم. عرض میشود حضورتون که وقتی که میشینیم با هم دیگه خب خیلی خوبیم، اما میترسم این عبارت رو مطرح کنم. میفرماید لو تکاشفتم ما تداخنتم. اگر از هم دیگه درست خبر داشته باشید مردهاتون درد نمیشه. اگه بدونید چی هستید، وای لو تکاشفتم ما تداخنتم. چشم به حقیقت بر همه دا مرده ها رو زمین بیارم، من اینو بیام درد میکنم. خدا آبرود داده به ماها، ایوامونو پوشونده. مردم من چیزی را که یقین نداشته باشم در منبر نمیگم، الحمدلله. بارها گفتم که این منبر اگه برای ما مایه اروج نباشد، لااقل مایه وزر و بال نباشد. والله باید جواب بدیم. اینه که بعد چیزا به فضل الهی یقین نباشد رو منبر نمیام بگم. منبع موثقی برای من نقل کرد از یه شیخ بزرگواری به زبانه بیام درد میکنم. خدا آبروب داده به ماها ایوامونو پوشونده. مردم من چیزی را که یقین نداشته باشم در منبر نمیگم. الحمدلله بارها گفتم که این منبر اگه برای ما مایه عروج نباشد لااقل مایه وزر و وبال نباشد. والله باید جواب بدیم. اینه که بعد چیزا به فضل الهی یقین نباشد رو منبر نمیام بگم. منبع موثقی برای من نقل کرد از یک شیخ بزرگواری رضوان الله علیه از دنیا رفته و منم میشناختم بعضی ها میشناختم، ولی مثل که بعضی ها مقاماتی دارن که خیلی کم مطلع میشن و ما از این شخصا دیدیم که بعد از مردنشون فهمیدیم چه خبر بود. ظاهرن این شیخ چشمش باز شده بود. میگه تو خیابون میرستم میدیدم که چند تا آدم هستن ولی میمون کفدار هرچی بخوایی هست. ظاهرن عیالش مریض شده بود یا بچهش نمیدونم، برده بود دکتر. میگه رفتیم از پله ها بالا دیدم منشی دکتر میمون نشسته پشت میز. مریضا رو نگاه کردیم دیدیم خیر کفدار یه چند تا آدم. خیلی میگه ناراحت شدم. از مطب به دکتر آمدم پایین پایین پله ها گفتم خدا یا قسمت میدهم به صدیقه کبرا سلام الله علیها این حالت را از من بگیر. قسم تمام شد همه را آدم دیدم. دیدم معذب میشه. خانم را شفی آورده بود حالت ازش گرفته شده بود. این هست. بعضی از اولیا سراغ دارم الله انشالله همه واحد آیندمون ایجاب کرد. عرض میکنم بعضی از اولیا یه چیزایی بهشون داده میشه نمیتونن بکشن. پس میدن. اینم تو ذهنتون باشه. بله پس میگه یا نمیتونم بکشم. خوبه ولی من نمیتونم بکشم. طاقت نمیارم. وقت آدم راه بره میتونم دوست عزیزش میمونه مثلا. بله به هر حال زواهر را حفظ کردن خدا هم ظاهر ما را حفظ کرده. ما زواهر را حفظ میکنیم این کافی نیست. آقا گفتن پرهیز باید باشه شربت هم باشه اون موقع درسته. پرهیز پرهیز از گناهان و این گناهان رو چه میتونی از اینا پرهیز بکنی؟ آقا ببینید دو جور پرهیز کردن از گناه هست. یه وقت هست که حالا شما در یه جایی یه موعظه یه چیزی تذکری یه کاری رو نمی کنید اما اینجور ترک ها گفتن دوام نداره. باید ریشه‌ای باشه. یعنی گناهان باید ریشه ای ترک شوند و عرض کردم در اول عرضم تا ما در اخلاق وارد نشویم ریشه ای نمیتونیم گناه را ترک بکنیم. مثلا یه نفر متکبره میخواد دل هم نشکنه نمیشه برادر من. تو آتش در دستت گرفتی میخوای بذاره رو فرش دلت میخواد نسوزه نمیشه مگه سالبه به انتباه موضوع باشه آتش نباشه. اگه آتش هست میسوزه. آقا متکبر هست فقط دل نشکن. البته اینو توضیح بدم چون بحث اخلاقه بعضی از صفات زمینه روایات داریم ممکن از قصد طرف خارج بشه. اینم بشنوید زمینن ولی بعضی ها خارج نیست. اونهایی را که میشود زمین گذاشت مانند تکبر میشه زمین گذاشت. کاری نداره. تمرین باید بشه. آدم درست فکر کنه در یه چیزایی تکبر ظاهر میشه. توضیحش مفصله که انشاءالله در آینده. مثلا ریا را میشه ترک کرد میشه. اما میفرمایند بعض صفات زمینه هست که در شخص هست و نمیره ازش یا لااقل کلن نمیره. مثلا چیه؟ مثالی که در روایت دیدم حسد در خیلی ها هست. هست چه باید بکنم؟ دست خودش هم نیست. میفرماید اگر از اون قبیل بود که دست خودش نیست ترتیب اثر به اون ندهد. خیلی حرفه ها گفتیم که هر کدوم از این اوصاف زمینه یک مزرعه گناهه. درسته؟ یکی از اونام حسده. چرا وضعه گناهه؟ چون ترتیب از هر میگیم گناه به وجود میاد. آقا من تکبر دارم، میگم باید به من سلام بزن، خب دل میشکنم سلام میکنم. اما در حسد اگر ترتیب اثر بهش دادی میشه مزرعه گناه، ندادی میگن وجودش مضر نیست. چرا حسد مثال زدم؟ برکه روایات حسد مثال زدم، مثل اینکه خیلی از مردم ها دارن متاسفانه. بله، پس بنابراین ترتیب اثر دادن به حسد چطوره؟ بله، حسودیت شده، حالا میخوایی برای اینکه دلت خنک بشه، تشفی خاطر حاصل بشه، یه چند تا اضطرابش رو درش بگیر. اینجوری میشه معمولا دیگه. علامه هلی پسری داشت به نام فخرالمحققین، البته اسمش محمد بوده، لقبش فخرالمحققین بوده. آقا عجیب است، شما دقت کنید خدایا چه چیزایی هست در این اخلاق. فخرالمحققین به درجه از علم رسیده بود که گاهی وقتا می شد علامه هلی شوخی نیست. مرد با این عظمت، این پسر گاهی با پدر مباحثه می کردن، بعض فرمید رأی پدر عوض می شد در یه مسئله فقهی، که خود علامه هلی وقتی اسمش میاره میگه جعلنی الله، اسم پسر میاره ها، جعلنی الله من کل مکروه فداه، یعنی خدا تمام دردها بلاهای اونو به من بده. علامه هلی میگه یه استاد ما داشتیم در قم، میگفت که تمام تحقیقات علما را در یک کفه بگذارن، تحقیقات فخرالمحققین را در یک کفه، کفه فخرالمحققین سنگینی میکنه. خیلی عجیبه. علامه کتابی داره به نام قواعد، این پسر شرح کرده به نام ایضاح القواعد فی شرح القواعد. گاهی من در شرح ها میبینم با تمام احترام بعضی از آراء پدرش رد میکنه. قال والدی قدس سره کذا و کذا، میگه پدرم اینطور گفته و عندی خلاف ذلک، نزد من اینطور نیست. شوخی نیست در مقابل علامه هلی قد علم بکنید نظر بدید. آقا این در اثر این نبوغ و در اثر این علم فراوان می نویسن آنچنان تهمتهایی به این زدن، خدا نصیب نکنه یه وقتا یه تهمتی به آدم زده میشه، آدم میاد بیرون حرف میزنه، دفاع میکنه، تبرئه میکنه. تهمتهای این مرد بزرگ مثل اینکه جوری بوده که حتی نمیتوانسته بیاد پیش دو سه نفر از خودش دفاع کنه، سر به نیست رفته، سر به نیست. و این عالم به این عظمت الان قبرش معلوم نیست کجاست. بله خیلی حرفه ها، مرد به این عظمت حتی قبرش معلوم نیست کجاست، کجا رفت هیچ کس نفهمه. فیروز آبادی سنی صاحب قاموس، اینا رو که من به شما عرض می کنم برای هر کدوم از اینا ما یه جونی کندیم، اینا داستان نیست. دقت بکنید علمای شیعه خیلی بزرگن. فیروز آبادی یکی از بزرگان علمای لغت قاموس رو نوشته دیگه، خودش هم سنی هم هست. اما آقا وقتی اسم فخرالمحققین را میبرد میگه امام و علامه زمان. چقدر عظمت داشته این بزرگوار. آقای ادعای حسودی کردن، یه کاری کردن که نتونست سرش رو بلند کنه و سر بگیره. روایت داریم میفرماید کاد الحسد و ام یغلب القدر، نزدیک از حسد در مقدرات شخص غلبه کنه. در تاریخ داریم که حتی یک کسی نسبت به همسایه خود حسودی میکرد، به غلامش دستور داد، گفت منو بکش، لاشه منو بنداز، تو حیات این گلنه بگیرن از آب کنن. غلام همین کارو کرد و ریختن آمدن این بنده خدا همسایه رو بگیرن. این غلام در مسئله وجدان بیدار شد، آمد گفت راست قضیه این است که دستور اربابم بود. توجه کردید، حاضر پشته بشه و نباشه این آدم معذب بشه. یعنی این اخلاق از ایمه تا اینجا میدون دار، آدم تا اینجا پیش میره. پناه بر خدا میبرم، خدا انشاءالله بر اولو به درجات امام بیفته. یه شب امام یه چیزی فرمودن، من تنم لرزید. به شما جوانها دارم میگم، گفت بعضی از اخلاق زشت را در جوانی علاج نکنی در پیری علاجش مشکل می شود. امام یکی از متخصصین این زمان بود، نگفت نمیشه ها، بله پیر مذب در بله سن بند و امثال بند یه وقت ناراحت نشن، خلاصه آرزو بر جوانان عیب نیست. اما خب یه هشدار یا خلاصه تعارف نداریم. گفت بعض خلقها را در پیری علاج کردن مشکل میشه، حالا که شما جوان هستین به فکر خود باشید. خیلی خوب میفرماید اگر حسد باشد اما ترتیب اثر نده، هست که چه کنم دست خودم نیست، ترتیب اثر نده. ممکن است خدای سرور خدای متعال یه وقتی خودش به قدرت کامله خودش نفس میل را عوض کنه، همون باقی مانده را هم ببره. در قرآن داریم که فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. انشاءالله در شبهای آینده در بعضی از دعاها خواهید خوند یا مبدل السیئات بالحسنات. اینا به این سادگی ها نیست. خدای متعال اگر راه او را به پیماییم بعضی از زشتی های ما را عوض میکنه و مبدل میکنه به زیبایی. خیلی خوب، بیشتر از این بنده این مقدمه را طول نمیدم. انشاءالله اگر زنده بودیم از فردا میریم روی اخلاق و خلقهایی که قرآن دست روی اون گذاشته و انشاءالله مطالب شریفی از قرآن استفاده میکنیم به فضل الهی. السلام علیک یا ابا عبدالله. یه وقتی در محضر یکی از اولیا بودم، این که گفتم که خدا عوض میکنه یا بدل الله سیئات حسنات، بخوام در این رابطه چیزی براتون بگم. اون ولی خدا به درجه ای رسیده بود که خدمت امام زمان علیه السلام شرفیاب شده بود. آقا ایشون فرمودن هر وقتی آمد از امام حسین عذر خواهی کند هر دیروزی نمید عوض شده. یه واقعیه، یه واقعیت. اگر حر پیروزی بود نمیدونست این حرفا را بزنید، مستر این حرفاش نمیشد. اما آنچنان عوض شد و من بارها گفتم که اگر خلاصه گویی کنیم بگیم که حر آمد و از امام حسین پرسید که توبه من قبول است، اونم گفت قبوله، این حرف صحیح است، نادرست نیست، اما خیلی خلاصه گوییه. هم حق توبه ضایع میشه هم حق هر ضایع میشه. عبارتی پیدا کرده ما از هر و از یکی از متون قرن چهارم که خیلی منقلبم کرد. شما دقت کنید، آمد گفت یا ابا عبدالله قد کان منی الذی کان. این کانه را میگن کانه تامه. آقایی کانه تامه یعنی وقته واقع شد. کانه ناقصه داریم به معنی بوده. کانه علیون مثلا عالمن مسافرن، علی مسافر بود، این کانه ناقصه میده. ساعت حرف ربطه، فعل ربطه، یعنی حرفم نه فعل ربطه. اما یک کانه تامه داریم، کان الامر یعنی کار واقع شد، انجام شد، این کانه تامه. گفت یا ابا عبدالله قد کان منی الذی کان، از من واقع شد اونچه که واقع شد. چی بگه؟ توضیح بده؟ اجالت میکشه؟ آقا کاری که شد. و قد اتیتو کم واسیم به نفسی. نقل به معنا بکنم اینطور میشه، آمدم خودم رو قربانت بکنم، کار از عذرخواهی گذشته دیگه. آقا منو ببخشید؟ نه، اومدم قربانت برم. این نکته مهمی که در اینجا هست من رو تکون داد. در اصطلاح ادبا و نحویون میگن که بعض فعلها دو تا مفعول برمیدارن. شما دقت کنید، نمیگه توبم قبوله، میگه فهل ترا ذالک توبتن لما کان منی، من که آمدم خودم رو قربانت بکنم. این مقدار توبه حساب میشه یا نمیشه؟ کشته بشم یعنی بسه؟ اینقدر خودش پای مبینه ها، دل اینقدر شکسته، دل شکستن داریم بالا، خیلی خریدار داره، خیلی خریدار داره، خلق هیچ پذیرفته نیست. در حدیث قدسی دیدم که حضرت پروردگار به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام گفت یا موسی ایش میدونه چرا پیغمبرت کردم؟ چرا انتخابت کردم؟ حضرت موسی خیلی عزیز بوده، شوخی نیست. در قرآن میفرمد و صنعت کل نفسی، موسی تو را برای خودم ساختم. خیلی حرفه، اینقدر نزدیک بوده، هم صحبت خدا بوده دیگه، رفیق خدا بوده بیتار. و کلم الله موسی تکلیما، میگه ای موسی میدونید چرا تو را انتخاب کردم؟ میگه برای اینکه دیدم صورت به خاک میگذاشت. خیلی حرفا اولش میتونه طلب عبادی زهرن لبهر، تمام بندگانم را زیر رو کردم، بیتم از تو متواضع تر نیست، خیلی افتادی. وقتی سجده میکنی صورت به خاک میگذاری، برای این پیغمبر. حالا اینجا اینقدر دل شکسته کشته شدن را سوال میکنه که توبه حساب میشه یا نه؟ دست پاش میلرزید. یه روایاتی نشان میده که وقتی رفته بود بدنش میلرزید. بنده به دوستان میگم استنباطم این است که نگران بود، میگفت نکند یه وقت آقا بگه تو دیگه به درد نمیخوری، نکن آقا بگه تو دیگه دیر آمدی. خدایا مصداق این شعر سعدی نشیم. میگه هر سو دودان کش ز در خویش براند، وان را که بخواند به در کس ندواند. ببینید آقا این شعر یک کتاب حرفه، میگه هر کس که از در خانه خدا رانده بشه به هر دری میزنه، هر کاری میزنه. وان را که بخواند، کسی را که خدا به در خودش خانه خودش بخواند به در کس ندواند، نمیذاره سرگردان بشه اصلا. این وزر عمر دست حول بگرفتن آوردن انداخترش روی پاقای بیاد دیر. آقا چه آقای بودی تو؟ وقتی رسید اونجا فرمود انزل یا مهمان ما بشه. جنگ ها دفاع واجبه، اما نه، این به قدری این مسئله ظریفه است. آقا فعلا مسئله جنگ و دفاع به یک کنار، فرمود انزل یا مهمان ما بشه. چقدر سر رو داره کلمه انزل یا مهمان ما بشه. عرض کرد آقا اگر اجازه بدید برم خدمت. فرمود هر طور دلید. ببین چقدر مهربان، اول گفت خدا تو را میبخشه، بعدم بفرمید بشینید مهمانی کنید، بیا با هم صحبت کنیم، رفیق شدید. آقا اجازه بدید برم. فرمود هر طور میخواید. رفت. گفت آقا یه عرضی دارم، خجالت میکشید با آقا حرف نزنه. وقتی مجده آمرزش را آقا بهش داد، مثل که یه خورده جرأت پیدا کرد. گفت آقا من وقتی که مأموریت گرفتم از دار الاماره از پله ها آمدم پایین، در ساعتی بود که هیچ کس تو کوچه ها نبود. یه وقت دیدم کنار گوشم صدای آمد، میگه ابشر یا هور، مجده باد به تو ای هور. درسته من نمیدونستم این کار به کجا میرسد، ولی اجمالا میدونستم که مأموریت به سوی فرزند فاطمه ابشر نداره. چه ابشری؟ و یقین کردم که این کلمه از شیطان است. الان که آمدم به پای شما افتادم، معنای اون ابشر بهتر فهمیدم. آقا فرمود اصبت خیرا، یعنی تقریبا نقل به معنا بکنیم آقا سهته گذشتگی که درست بوده. من بعد رفت جنگ شدیدی کرد، پر مرد بزرگی بود، آقا قهرمان بود، از ابطال بود. وقتی که افتاده بود روی زمین، آقا آمد بالای سرش، که رسم ابی عبدالله در همه شهیدان همین بود، که من نمیخوام بعد چیزای مکشوف را بگم، دلم میسوزه، امام زمان را نمیخوام آزار بدم. این واقعیت است دیگه، ما مصیبت مکشوف نمیخونیم و به فضل الهی میدونیم چرا نمیخونیم. نه اینکه که بخونیم طورمون میشه بلدی، خیلی چیزا را من میدونم، چیزایی هست که فقط اینجا به شما بگم تفکیر بزنم به اینجام به زبون نمیاد. اما بعضی ها خیلی فریزده، پاش آقا اهل بیت احترامی دارن، عزیز من، برادر من، یه احتمال بدیم شاید یه چیزی میدونیم اینطور میگیم. بله ما علم غیب نداریم، داعیه یب نداریم، ولی به فضل الهی از طرق اولیا رسیده برای ما که یک شیخی مصیبت قمر بر این هاشم را مکشوف خونده بود، دیده بودم در یه عالمی امیر المومنین رنگ مبارکش برگشت. و این شوخی نیست، بالای سر هر شهیدی میمد، بله آمد بالا سر بود، خون چشمانش پوشنده، سر صدا میکنن در اطرافش، در مقاتل معتبر برد که دو دسته کاملا درگیر شدن سر اینکه پر از بدن جدا کنن، چون جایزش زیاد بود و هیچ کدوم موفق نشدند. دو تا قافله بودن، دو تا طائفه بودن، درگیر شدن، چون طائفه خود هور آمد و نگذاشت. در واقع حساب بگیرید سه طائفه در کنار این بدن نیمه جون داشتن با هم میجنگیدن، نعره میکشیدن، ما سرشو جدا میکنیم. اون میگفت نه خیر، ما اولاییم. شما ببینید یک نفر که افتاده، خون چشماشو پر کرده، قدرت دفاع از خودش نداره، یه همچین نعره هایی در اطرافش زده میشه، اون چه حالی میشه؟ یک وقتی آقا دو تا دست آمد سرش از رو خاک برداشت. خدایا این چیه؟ یه وقت همون لحظه فکر کرد، گفت دست قاتل به این مهربانی نمیشه. چشمشو باز کرد، دید ابی عبدالله هست. دستمال به سرش بر. تو خیال میکنی که آقا دستمال به سرش بست به عنوان مداوا؟ آقا میدونست بالاخره او شهید میشه. یه رمزی داره که میگم انشالله شرح شبهای آینده براتون، انشالله در اون دهه که رفتیم مباحث ولایت براتون باز میکنم. فقط یک رمز خاطرت باشه، اون این است که اهل بیت تازه وارد را خوب تحویل میگیرن. یادتون باشه گفتم انشالله در دهه های آینده باز میکنم، خدا اهل بیت در قاموس اینها که تا حالا در قاموس اینها که بگم تا حالا کجا بودی هم چه چیزی نیست. هر وقت آمدی